أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله که امرو داریم مسئله مشکلی است و امیدوارم با فکر شما بشه و مسئله رو حل کن. مسئله این است که اگر ما یه آب قلیلی داشته باشیم جاری و ندانیم که ماده دارد یا نه، در بحث دیروز بالاخره رسیدیم به اینجا که آب جاری اونه که علاوه بر این که جریان داره ماده هم داشته باشه، از یه جایی منبع باشه، از سرچشمه گرفته باشه. حالا یه آبی جاری است، میبینیم که جریان داره، اما نمیدونیم آیا منبع و ماده داره یا نه. اگر ماده داشته باشد هم طاهره هم مطهر، اگر دست نجس مثلا در اون زدند نه نجس نمی شود، اون دست را پاکم می کنه. و اما اگر ماده نداشته باشد و اگر دست زدن در این آب دست را که پاک نمی کنه، خود آب هم نجس می شود. و مثالش هم زیاده، مثلا جوب را اگر ببندند یه مقداری بعد از بستن آب جاریه، اما از اون منبعش منفصل شده، جاریه بلا ماده است. حالا الان شک میکنن که آیا جلوی آب رو بستن یا نه. اگه جلوی آب رو نبسته باشن این آب قلیل به ملاقات نجس نمی‌شود، بلکه پاک کننده است. اما اگر جلوی آب رو بسته باشن این آب جاریه اما پاکه، اما مطهر نیست که نیست. اگرم دست بزنن در این آب دست که پاک می شود آبم نجس می شود. و مسئله که خیلی واضحه این که این آب اصالت و طهاره داره، ما دستمون رو زدیم تو این آب نمیدونیم نجس شد یا نه، کل شنگ داخل میگه پاکه، اصالت و طهارش حرفی نداریم. و از اون طرف هم اگر کسی بگید اصل مثبت حجته که سابقا ما یه اشاره کردیم، دیگه خواه ناخواه وقتی پاک شد دیگه عقل ما میگه متحره هم دست نجس زدم توش این آب نجس نشد، دیگه لازمش اینه که دست تو هم پاک شد. و اگر کسی از مثبت و حجت ندونه دیگه خواه ناخواه باید بگید این آب پاک نجس نشده، اما دست تو هم نجسه، اون مسئله دائر مدار اون از مثبت حجت یا نه. اما اون که خیلی واضحه اینه که اصالت و طهاره اگر دست شما که نجسه زدید تو این آب، در این آب قلیلی که جریان داره، نمیدونید ماده داره یا نه، دست زدید تو این آب، اصالت و طهاره میگه این آب پاکه. بالاخره این از خیلی واضحه دیگه که این آب سابقا پاک بوده، خب الان پاکه، اصالت و طهاره میگه پاکه. اگرم استصحاب داشته باشیم و اصل دیگه باشه، بالاخره اصل عملی میگه این آب پاکه. چه چیزا لنگی؟ حالا سب بکنید به لنگی ها که باید جواب بدید برسید. این حرفا که خوب دو دو چهار رس واضحه دیگه. حالا این حرفا که حرف نداره، بزا یه آبی بوده پاک بوده، ما الان نمیدونیم نجسه یا نه، خب پاکه. اصالات و طهاره میگه پاکه، اجتساب میگه پاکه. حالا اگر از مثبت حجت دونستید دست شما هم پاکه، از مثبت حجت ندونستید هیچی، بعد بالاخره این آب پاکه، اصالات و طهاره داره. همین دیگه، خیلی خوب. آب قلیل نجس میشه، نمیدونیم نجس شد یا نه نجس نشد، این که حرف نداره دیگه. من توجه کنم، مرحوم سید، مرحوم سید در اینجا میگن آب نجسه. چرا نجسه؟ باید یه دلیل محکمی بیارن جلوی اصالت و طهاره رو بگیره، یه اماره باید بیاد تو کار. اگر یه اماره ای اومد تو کار جلوی اصالت و طهاره، اگه استصحاب داشته باشه جلوی استصحاب رو بگیره. اما اگر اماره نیمد، یه اصالت و طهاره هم گر آب قاکه. بزرگان برای این که نجسه چهار تا دلیل آوردن، یعنی جلوی اصالت و طهاره رو بگیره، چهار تا دلیل آوردند که این آب نجسه. دلیفه دیگه مسئله رو تکرار کنم تا ادله اونها رو بگم. یه آب جریان داره اما قلیله، کر نی، اگر کر باشد که الموعدا بلغن رزن کلن لاغنست سخوشن، قلیله. این آب قلیل جاریه، این اگر ماده داشته باشد هم طاهره هم متحه. اگر ماده نداشته باشد دیگه، اگر ملاقات نجس باشد نجس میشه که دیروز گفتیم، و علاوه بر این که نجس میشه خب معلومه دیگه مطهر هم نیم. حالا چهار تا دلیل آورده شده برای این که این آب نجسه. دلیل اول و دومش رو چند روز قبل صحبت کردم و اینجا به طور اشاره صحبت میکنم. یکی استصحاب عدم ازلی، گفتن این آب در ازل این طور بوده که معتدم نبوده که به ملاقات نجس نجس نشه. حالا نمیدونیم آیا این اعتصام رو داره یا نه، بگیم در ازل اعتصام نداشته، الان یکون و کزاله. و این اعتصام عدم ازلی را مرحوم سید و عروه چند روز قبلم گفتم گاهی جاری میدونن گاهی جاری نمیدونن، یعنی مبنا نشد و از مرحوم سید پیدا بکنیم، ولی اینکه گاهی اسم میارن یعنی اعتصام عدم ازلی جاریه، بعض اوقات هم اسم میارن یعنی اعتصام عدم ازلی جاری نیست. حالا ممکنه اینجا به همون استثاب عدم ازلی بخوان اصالات و طهاره را از بین ببرند و بگن این آب معتصم نبود، الان هم معتصم نیست، که بعضی از بزرگانم که استثاب عدم ازلی را جاری میدونن و چه این فرمایش مرحوم سید را همی گفتن، گفتن آقا این آب نجسه، به ملاقات نجس نجس میشه، برای اینکه نمیدونی معتصم بوده یا نه معتصم نبوده، الان یکونو کذاله. این دلیل اولش بود. سابقا گفتیم که استثاب عدم ازلی ولو این که معرکه آراست، اما قضیه متیقنه قضیه مشکوکه دو چیزه، لذا استصحاب عدم ازلی جاری نیست. ولی اینکه این که میگید یقین دارم معتصم نبوده، سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی آبی نبوده پس اعتصام نبوده، اسمشو میگنم مفاد کامل تامه. حالا آبی هست نمیدونیم معتصمه یا نه، بخواییم بگیم کان الان یکون و کذاله، قضیه متیقن شما آبی نبوده، قضیه مشکوک شما آبی هست وصفش نمیدونیم هست یا نه، و اینا دوتا قضیه هست. وقتی دوتا قضیه شدن پس استصحاب عدم ازلی نداریم. بله، اون کسانی که میگن استصحاب عدم ازلی داریم همینجا جواب میدن، میگن که اینا دقت عقلی عرف اینا رو قضیه متعقنه با مشکوکه یکی میدونه، حاضبیت محفوظه، میگه حاضا کان لم یعتصم الان یکون و کذالک، ولی حاضا به قول مرحوم ها شیخ گفته بودن به هویت و نمیدونم ماهیت در قبل وجودش اشاره میکنیم. دیگه حالا تا ببینیم فتوای شما چیه؟ دیگه این که نمیشه رفت و هست، یعنی برای این که استثاب نداره، استثابشو باید هم نمیدونم هیچه قضیه متیقنه نداری، قضیه متیقنه وقتیش که آب از بین ببری، بگید آب این نبوده، چون آب نبوده پس وصفشم نبوده، الان آب هست وصفش نیست، بگیم کان الان یکون و کذاره. اونایی که میگن استثاب عدم ازلی جاریه میگن که حاضبیت به نحو ماهویش این محفوظه، میتونیم اشاره کنیم بگیم این آب در ازل که هیچ نبوده وصفش هم نبوده، الان یکونو کذاره. ولی ماها که استثاب عدم ازلی رو جاری نمیدونیم دیگه معلومش عرف فرق نداره، و این اونجا که وصف نباشه برای اینکه موضوع نیست، برای اینکه آب اصلانی، یا اینکه آب هست وصفش نیست، و اینا دو چیزه عرفه معلومه. حالا علی کل حال تا ببینید فتوای شما چیه؟ گفتم مسئله مشکله در زمان ما، یه فوقایی بود در قوم در نجف راجع به همین اعتصاب عدم حضری و بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقاضیا با اون همه دقتش اعتصاب عدم حضری رو با شاگردها جاری میدونستن، مثل مرحوم ناینی هم جاری نمیدونستن. اون چندین وقت درسش راجع به اعتصاب عدم حضری هست، اونم نیست، در قوم هم همین جورها بود. که حالا فتوای شما هرچی باشه. مسئله دوم که گفتن این آب نجسه، گفتن آقا تمسک به آب در شبهه مشتاقی مخصص تورنی و مرحوم سید از کسانیش که تمسک به آب در شبهه مشتاقی مخصص را جایز ندونستن و نسبت دادن، گفتن این که مرحوم سید میگه این آب نجسه برای این که تمسک به عام کرده در شبهه مشتاقی مخصص. تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص یعنی چه؟ دو سه روز قبل مثال عوامانش دادم، گفتم مثل این که میگه اکرم العلماء، یه دلیل دیگه میگه الا الفساق منهم. شما میدونید این عالمه، نمیدونید فاسقه یا نه؟ خب اون کسانی میگن تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص، میگن اکرم العلماء که حتما میگیردش. خب این مال اون که حتما میگیردش، لا تکرم الفساق منهم نمیدونیم میگیردش یا نمیگیره. خب نمیگیره هیچی. اکرم العلماء میگه مال من، لا تکرم الفساق منهم میگه منم نمیخوامش، چون که موضوع من این موضوع مشبوهه، باید موضوع احراز بشه تا من بگم لا تکرین. تزا مثل مرحوم سید در عروه و خیلی ها گفتن هم مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی خیلی پافشاری داشتن که تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص مانعی نداره. و همین مثالی که من زدم ایشون رو منبر می‌زدن با یه ملاحت خوبی که آقای بروجردی داشتن، با اون ملاحتشون هم بالاخره با همین مثال عوامانه اثبات می‌کردن. گفتن که این زید اکرم العلماء لا تکرم رفتاق من هم، این زید اکرم العلماء میگه مال من، زن منه، لا تکرم الفساق من هم میگه من نمیخوام باید بنه، که من نمیدونم زن من هست یا نه. بس اکرم العلماء که حتما زید ننشه، خب میگه اکرامش کن. لا تکرم الفساق من هم نمیگه که خب اکرام نکن، میگه من اصلا این را نمیخوام، چون نمیدونم آیا این زن فاسق هست یا فاسق نیست. اوکی. خب این مثالی که میگن مرحوم سید اینجا همینو میگن، میگن که اون ملاقات مثلا الما اذا بلغ قدر قرر لا ينجس هوشی، میگه که آب اگه قرر نباشد نجس هست، به ملاقات نجس نجس میشه و ينجس هوشی. و ما نمیدونیم که آیا این عصمت را لا ينجس هوشی قرریت را این داره یا نه، جریان رو اینجا داره یا نه. رمومات میگه که بگو نجسه تا مانع بیاد، به عبارت دیگر تا عصمت بیاد و یا جریان ماده دار باشد باید احراز بشه، یا کریت باشه باید احراز بشه، بالاخره یا باید ماده داشته باشد یا باید کر باشد. و نمیدونیم ماده داره یا نه، نمیدونیم کره یا نه، یا باید حتی نمیدونیم کره یا نه، نمیدونیم ماده داره یا نه، عمومات رو گلی آبونه یسته. الما از آلم یبلغ قدر کرن یونتی سخوشه. میگن مرحوم سید مرادشون همینی. این هم سابقا ما اشکال کردیم، گفتیم بله اکرم العلماء عمومش این زید فاسق را میگیره چون عالمه، اما اصالت الجد اکرم العلماء نمیدونیم آیا این را میگیره یا نه، نمیتونیم بگیم. آره که برمیگرده به این که این برمیگرده به توجه کنیم توجه برمیگرده به این حرف، این که میگه علما ازا لم یبلغ قدر قرن یونتس و حوشن، اما ازا بلغ قدر قر یونتس و حوشن لا یونتس و حوشن. حالا نمیدونیم آیا این عموم اون اکرم العلماء رو مثال بزنم، نمیدونیم اکرم العلماء جد مولا رو این زید هست یا نه، میشه شبهه مصداقی خدا. لذا میگیم که تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام که نمیشه دیگه مسلم، مثل اکرم العلماء نمیدونیم زید عالمی عالم نیست، اون زید مشکوک نمیگیره. حالا هم اینجا نمیدونیم این آبه آیا اینجوری است که علما اذا لم یبلغ قدر قرن دونت توشن. حالا نمیدونم این ما اذا لم یبلغ این وصفه هست یا وصفه نیست. به عبارت دیگه اصالت الجد مولا را نمیدونم چیه. رضا یا آخرت استثناء خورده، اگه نخورده بود خوب بود، مثل استثنایی متصل میشه. اگر اکرم العلماء الا الفساق منهم، یعنی که نمیتونم تماسک به عام بکنم برای اینکه هنوز عام می با درست نکردیم. بذار در حقیقت عالم غیر فاسق را میخواد اکرامش بکنم یا نه اکرامش بکنم، و این نمیدونم عالم غیر فاسق است یا نه. ولا عموم عام میگه که این عالمه، اما جد مولا یعنی با استثناء به عبارت دیگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، این زیده اگه مشکوک العلم باشه نمیشه، اگه مشکوک به فسق هم باشه نمیشه. چرا؟ برای اینکه در هر دو شبهه مشتاقی خود اکرم العلماء است. اونجا که استثنای متصل باشه چجور میفهمون؟ و استثنای متصل همینه اکرم العلماء الا فساق منهم، بگید که این عام نتونسته ظهور پیدا بکنه برای اینکه الا فساق داره، و الا فساق چون که متصله اون اجمالش شرایط میکنه به اکرم العلماء. خب در انفصالش هم همینه اکرم العلماء این ظهورش حسابی درست شد، اما الا الفساق منهم واقعا چیه با اون استثناء با اون الا الفساق منهم؟ واقعا اکرم العلماء الا الفساق منهمه، اسمشون زن اصالت الجد، اصالت ظهورش یعنی اراده استعمالیش، اراده استعمالی اکرم العلماء عامه. اما اینه که مولا نمیخواد، یه استثناء مولا داره، مولای یه استثنای منفصل، و استثنای منفصل واقعا برمیگرده به استثنای متصل، و همینطور که اکرم العلماء الا الفساق منهم زید فاسقا نمیتونه بگیره، اکرم العلماء هم با اصالت الجد زید فاسق را نمیتونه بگیره. لذا چون کسانی که میگن توسط به آن در شبهه مشتاقی جایزه، میگم خب بله به اراده عام جایزه، اما اصالات الجد کی؟ این عام چون که تخصیص خورده جد مولای ظهور نیم، جد مولا الا الفساق من هم داریم. که استثناء داره، اگه استثناء نداشت بله استثناء داره، یعنی استثناء که داره دوتا رو باید تنها هم بذاریم ازش نتیجه بگیریم. نمیشه که تنها یه دفعه اکرم العلماء میگردیم این طرف اون طرف براش مخصص پیدا نمی کنیم، عام به ما متحقق میشه. خب هیچی، اما یه دفعه میگردیم یه تخصیص پیدا میکنیم، وقتی گشتیم و تخصیص پیدا کردیم اکرم العلماء دیگه نداریم. نه استثناش که حتمیه، توسط که با هم در شبهه مصداق مخصص واقع بکنیم اونش که لذا در حقیقت همه جا اینا از اصول اولیه در اصول دیگه، همه جا اگر ما تخصیص منفصل پیدا کردیم واقعا عام نداریم، اسمشون دارن اصالت الجد مولانی، یعنی واقعا اکرم العلماء الا الفساق من همه. به گردن من این اومده اکرام عالم غیر فاسه، چجور اگر استثناء متصل بود تمسک به عام نمیتونستید بکنید، حالا هم که منفصله تمسک به عام نمیتونید بکنید. که اسمش میزنن این، ولو این که ظهور عام این رو میگیره اما جد مولا رو مستثناست، روی عام مبا استثناست، و عام مبا استثناء نمیدونیم آیا این زید پاسق رو میگیره یا نه، نمیتونیم تاثیر که به عام عام بکنیم، برای که در شبهه مصداقی خود عام میشه. ما نحنفی همینه، ما نحنفی این است که آب معتقم با این شرط، برای اینکه الما اضافه لقد قدرک و یا روایت دیروز لعن لهو ماده، برمیگرده به این که آب معتصم طاهر است و متحقه. ما نمیدونیم آیا این معتصم است یا نه، بخواییم بگیم که نه یا آره، تمسک که به این عام نمیشه کرد، برای اینکه ما عام اینجوری نداریم که بگیم کل و ما این که کر نباشد این به ملاقات جسم جسم میشه بد یا نمیشه بد. این هم دلیل دومشون. بله مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی که تمسک به عام در شبهه مشتاق و مخصص جایی، یا مثل مرحوم سید شو تمسک به عام در شبهه مشتاق و مخصص جایی میدونن، تقریبش هم همین که از آقای بروجردی نقل کردن. اینا می فرمایش مرحوم سید که می فرماید ازا لا قاف نجسون، این درست در میان. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، گفتن قاعده اختزا و مانع. این قاعده مختزی و مانع هم در نجف یه قوقایی روش بوده در زمان مرحوم آخوند، یعنی در میان شاگردای مرحوم میرزای بزرگ که من جمله مرحوم آخوند بوده، عاشق هادی مکفر، یک آدم فوق العاده ملایی بوده، شاگردهای خوبی هم داشته، من جمله از شاگردهاش این مرحوم آیت الله بهبهانی که چند سالی آمدن اصفهان در تابستون و حقی به این اصفهان دارن. مرحوم آخوند و شاگردهاشون بگفتن قاعده مقتضی و مانع غلطه، از هیچی مرحوم شیخ هادی مکفر که در مقابل آخوند بود، راستی هم ملا بوده خیلی، اون میگفته که قاعده مقتضی و مانع حجتی، ما یه قاعده ای داریم تو فقهمون به نام قاعده مقتضی و مانع، که من شنیدم مرحوم آقای بهبهانی وقتی اومدن اصفهان یک سال این سه چهار ماهه که اصفهان بودن روی این قاعده مقتضی و مانع صحبت کردن و میخواستن اثبات بکنن حرف مرحوم عاشق هادی را. حالا قاعده مقتضی و مانع چیه؟ اون جوری که مرحوم خود آیه عاشق هادی در حاشیه ای که بر رسائل دارن خودشون تقریر میکنن، شاگردهاشون مثل آقای بهبهانی رضوان الله تعالی علیه ما تقریر میکنن، اینجور گفتن، گفتن اگر ما احراز کردیم مقتضی را دیگه احتیاج نداریم برای این که اثبات بکنیم عدم مانع را، صرف اثبات کردن مقتضی بس از برای این که ما حکم رو مقتضی بکنیم و دیگه بخواییم احراز بکنیم مانع را، احراز بکنیم عدم مانع را، با اصل بیایم احراز بکنیم عدم مانع را، گفتن نه، گفتن اصلا این که مشهوره که علت تامه میگن مقتضی موجود مانع مفقوده پس علت تامه موجوده، میگن این دروغه، برای اینکه عدم که نمیتونه جزء علت تامه بشه، یعنی همین مقدار که مقتضی رو احراز کردی همین علت تامه است، عدم مانع مقتضی موجوده عدم مانع مفقوده پس علت تامه، میگن نه بگو مقتضی موجوده اثبات بکن مقتضی موجوده دیگه خواه ناخواه اثره همون مقتضی میشه علت تامه. در ما نحنفی همینجور گفتن ما یه عام میداریم و اون عام چیه؟ این که کل ما این یتنجس بالملاقا، بله یه الا ان یکون کرا الا ان یکون له ماده اونم داریم، اما ما اون الا را اصلا احتیاج بهش نداریم، ما وقتی که اثبات کردیم که کل ما این یتنجس و بالملاقات نجس، این باید بگیم که اثره مقتضی موجوده برای نجاست، ما هنوزی همینی شک داریم که آیا این کریت جریان داره یا نه، اون شکی چی؟ الماء ینجس به ملاقات نجس، این برامون کار میکنه، این حرف اینا که میگن ما در قاعده مقتضی و مانع باید دنبال مقتضی باشیم، اثبات مقتضی بکنیم، نه در مقام ای باشیم که اثبات عدم مانع بکنیم یا در صدد این باشیم مانعی هست یا نه. خب این فرمایش آقایون، اشکالی که هست این همون تمسک به عام در شبهه مصداقی مقدسه، این همونه، چرا؟ برای اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقی مقدس آقای گرجردی چی میفرمودن؟ میفرمودن اکثر علما داریم و زید عالم اکرم علما میگه مال من، و عبارت دیگه مقتضی از برای گرفتن این زید عالم الان موجوده، لا تکرم الفساق من هم زید رو نمیدونم فاسقه یا نه، لا تکرم الفساق میگه من اصلا کار باش ندارم، نفیان و اثباتا من کار باش ندارم، لذا به قول آقای برجردی اکرم العلماء مقتضی موجوده، میگه پس بنابراین زید عالم اکرامش بکن. خب این کسانی هم که مقتضی میگن بسه، خب همه رو میگن گد آقا اختزای برای نجس بودن این آب موجوده و اون چیه؟ هر آبی که ملاقات با نجاست کند نجس است، الا اون الا رو در کنار. مقتضی موجوده، مانع هم میخواد باشه میخواد نباشه. خب تمسک که به آن در شوخه مشتاقی مخصص هم همینه میگه، میگه آن موجوده و اون داتوی مرساق من هم میخواد باشه میخواد نباشه، میخواد بگیره میخواد نگیره. و ایراد چیه؟ ایراد این است که بله اکرم العلماء موجوده، اما واقعا اکرم العلماء نی، اکرم العلماء ای الا الفساق من همه، اکرم العلماء یه الا الفساق من هم این زیدی که عالم است، نمیدونم فاسقه، نمیدونم اصلاقش است یا نه. وقتی ندونستم میشه تمسک به عام در شعبه مشتاقی خود عام، نه مخصصی خود عام، این مشتاقش مشکوکه. قاعده مقتضی و مانع هم میگیم که بله به حسب ظاهر اینجوریست که ما آب به واسطه ملاقات نجس نجس میشه و اما یه الا داره، الاش اینه الا ان یکون له ماده. وقتی اینجور باشه الا ان یکون له ماده، این ضررش به عام میخوره، یعنی همسایه بعد همسایه دیگر رو هم خرابش میکنه، رفیق بعد رفیق دیگرش متهم میکنه. اینجا هم همینجوره، برمیگرده به این که ما نداریم عامی که هر آبی به ملاقات نجس نجس میشود، اینو داریم هر آبی به ملاقات نجس نجس میشود الا ان یکون له ماده، و این مسئله ما نمیدونیم ماده داره یا نه، اصلا مسئله همینه که یه آبی جاریه نمیدونیم ماده داره یا نه. اختزا عمومات به قول اینا اختزا، مقتضی ما احراز نشده، به حسب ظاهر احراز شده، به حسب واقع نفس الامر احراز نشده. اختزا این که مشهور شده بین اینا که قاعده مقتضی و مانع، مقتضی بس است برای این که اثر اثره، ما هم میگیم بله مختزی بس است برای این که اثر اثره، اگرم تو مانع شک کنیم اثر داره، اثر عدم مانع، اما اگه یه جا پیدا کردیم که نتونستیم مختزی رو اثبات بکنیم بازم اثر اثره و مانع رو بیامینه. اگه الا نبود خوب بود، این آب به ملاقات الان آبی هست و میدانم هم قلیلش و دست نجس هم توش ندم، آب به ملاقات نجس نجس خوبه. اما یه حرف دیگه هم الا ان یکون له ماده داره، و این دست که من زدم توی این آب نمیدونم این آب له ماده هست یا لا له ماده، میشه شبهه مشتاقی. اما برای چی شبهه مشتاقی خود عام؟ و حالا این آیه فکری روش بکنید، اون کسانی که درس مرحوم آقای بهبهانی بودن با اونها مباحثه کنید، ببینید غیر از اینها چیزی دارند و میتونن اثبات بکنن این قاعده مقتضی و مانع را، میتونن رفع بکنن اشکال مرا. مرحوم سید قبول ندارن، چندین جا هم در مقاصد صحبت کردند و قاعده مقتضی و مانع رو مرحوم سید قبول ندارد. مرحوم سید که اینجا میگن نجسه، یا اون اشتصاب عدم ازلی را یا اون قاعده تمسک به آن در شوهی مشتاقی، اما این را قبول ندارد. میخواستم تمامش کنم نشد، حالا به عنوان بکنم چهارم را تا فردا. مرحوم آقای خویی از استاد بزرگوارشون مرحوم آقای ناینی یه دلیل نقل میکنن و مرحوم آقای خویی در همین تقریرات میفرمایند که استاد ما یه قاعده درست کرد که این قاعده سیال در فقه است و مرحوم ناینی میفرمودند خیلی جاها به این قاعده میتوانیم تمسک بکنیم. خب اون قاعده چیه؟ که اینجا میخوان بگم که اگر آبی که نمیدونیم ماده دارد یا نه دستون بزنیم آب نجسه، گفتن به این دلیل، برای اینکه تمام استثناءات برمیگرده به شروط و چون تمام استثناءات برمیگرده به شروط پس باید ما شرط و احراز بکنیم تا بتونیم بگیم اقتضا هست، تا بتونیم حکم روی زعام بکنیم و ما نحنفی یه استثناء هم الماء مطلقا نجسون الا ان یکون له ماده. این الا ان یکون له ماده را گفته به منزله شرطه، برمیگرده به این که آب کور پاک است، آب غیر کور نجس است. و الان من نمیدونم این شرطش اینجا هست تا نجس نباشد یا نه، احراز شرط نمیتونم بکنم، وقتی احراز شرط نتونستم بکنم خواه ناخواه دیگه نمیتونم بگم که این آب پاکه، باید بگم به ملاقات نجس نجسه. خب بله قلیل داریم تو قلیل صحبت میکنیم دیگه. این فرمایش ایشون که خود مرحوم آقای خویی اشکال روش دارن، حالا فردا صحبت میکنن، ولی علی کل حال اون که مرحوم آقای خویی از استاد بزرگوارشون مرحوم آقای ناینی که انصافا فحلی بوده مرحوم آقای ناینی، گفتن ما یه قاعده کلی داریم در فقهمون و اون این است که همه استثناءها را برمیگردونیم به شروط، شرط باید احراز بشه، اگه شرط را نتونیم احراز بکنیم اون مستثنای ما هیچ کار نمیتونه بکنه، اون مستثنا منه ما هیچ کار نمیتونه بکنه و ما نحنفی چون شرط را احراز نکردیم آب نجسه. حالا اگه حالش داشته باشید ببینید، اگه حال نداشته باشید فکر کنید تا فردا ببینید چه باید بگیم. و صلی الله علی محمد.